أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. امروز انشاءالله این دو صحتی که تا بحث صفت عرض در کلام امیرالمؤمنین هست رو با هم مرور میکنیم. حضرت میفرمایند که فهم و سراء و ایمان در رابطه با اثر یه با سین که ازش اثیر گرفته میشه قبلا صحبت کردیم. عرض کردیم که به معنای حبس کردن و امساک قرار، تحت امساک قرار دادنه، و لزام اسیر رو از این جهت که زیر امساک و حبس و قید قرار داره بهش اسیر میگن، و الا هر کسی که تحت چنین صفاتی باشه رو میشه بهش اسیر گفت. تو بحث اون لغت سابق گفته بودیم و بعدم اشاره کردیم که این که یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا به معنای الزاما اسیر جنگی نیست، بلکه هر عبد و هر کسی که تحت اسارت، تحت حبس، تحت امساک باشه میشه بهش گفت اسیر. ایمان هم قبلا گفته بودیم که به معنای اطمینان و آرامش، چون دیگه زیاد راجع به این دو تا لغت صحبت کردیم قبلا، این دو لغت رو میذاریم. اشاره ای که این عبارت امیرالمومنین داره این که ملائکه اسیر ایمانند. ببینیم این نکته ای که وجود داره، آیا آزادی مطلق پسندیده است یا پسندیده نیست؟ بحثش بسیار طولانی و این که انسان ها اساساً چگونه هست که آزادند و به چه عناوینی خودشون رو مقید می کنند. ما وقتی وارد یک نظام اخلاقی میشیم، طور طبیعی خودمون رو به یک سری هنجارها و باورهای مقید میکنیم. لذا اینکه ما از همه چی یله و آزاد باشیم این پسندیده نیست، و خلاف اجتماع و خلاف باورهاست. حالا یا باورهایی که از یک نظام اخلاقی میاد، یا اون قراردادها و تعهداتیست که ما به نسبت جامعه خودمون داریم. مثلا فرض بفرمایید که ما وقتی در یک جامعه میخواییم زندگی بکنیم، خب اصل اولی اینه که من مال شما رو محترم بشمارم، به ملکیت تن بدم، و در قرار باشه من هر وقت دلم خواست هر چی جلو چشم بود بردارم. خب شما مرکی داره بخواست تو رو چشت باشه برمیداری، یه اینکه نظمی نمیمونه. ما به ازای زندگی که در یک جامعه داریم، به ازای حضور و منافعی که از یک جامعه میبریم، میاییم و تعهدات خودمون رو در یک جامعه تعریف میکنیم، یک سری از آزادی های خودمون رو در یک جامعه وامی گذاریم. ما به سبب حضور در جامعه منافع میبریم. خب به ازای این منافعی که میبریم، یک سری از آزادی های خودمون رو هم تعریف میکنیم و واگذار میکنیم. انسان ها اولی که به دنیا اومدن، هر کدومشون بر خودشون وله بود. یعنی اولی که انسان آمده به جهان، آزاد بود. بعد آرام آرام فهمیدن که با هم زندگی کردن براشون منافع داره. به ازای این منفعتی کسب کردن، آمدن یک چیزهایی رو بر خودشون تعهد کردن و پذیرفتن. این چیزهایی بود که تحت عنوان اعتبارات و عقلایی قبلها تقسیم بندیش کردیم. و از بر اوی نکته دیگه هم میشه گفت و اونی که به هر حال یک آداب و سنن اجتماعی هم میاد که ممکنه تحت یک اعتبار عقلایی نباشه. مثلا گفتم اعتبارات عقلایی که ملکیت، من میپذیرم که چیزی تحت عنوان ملکیت برقرار باشه، یعنی الان گرگا مثلا اینو ندارن، مثلا قرض فرمی که حیوانات اینو ندارن، خب شما این تا دو دقیقه پیش این قصد اینجا نشسته بودی یا تو این درخت بودی، یکی دیگه میاد با زور تا رو بیرون میکنه به جا پاشد، یکی از اون حیوانات میاد جای اون یکی میشینه. اما در محیط انسانی اینجوری نیست، در محیط انسانی ما میپذیریم که به عللی به ملکیت از طرف مقابلون احترام بذاریم. چرا؟ چون در ازاش او به ملکیت ما احترام بذاره. یه احتراماتی، یه سننی، مثلا فرض بفرمایید که میپذیریم همه که لخ نگردی، خب به طور عالی همه لخ بودن، میپذیرن که یک آدابی رو رعایت بکنن. البته جوامع هرچی جلو اومده بعضن هی خودش رو از بعضی از آداب و سنن پیراسته کمرنگش کرده، حالا بعضیش خوب بعضیش غلط. ما چه دیندارانه نگاه میکنیم میگیم بعضیش طبیعتاً غلط بوده، ولی بعضیش هم غلط نبوده، بعضیش بسیار آداب سختگیرانه اجتماعی بوده، دست و پاگیره، چه بعداً جوامع که جلو اومدن به عللی کمتر کردن این تعهدات خودشون رو. مثلا فرض کنید اینکه در جامعه انگلیسی خیلی آداب دونی انگلیسی معروفه، اینکه مثلا هم باید چه لباسی باشه، در چه صورتی باشه، ساعت 4 بعد از ظهر وقتی باید مثلا ساعت چایی هست چایی چجوری سرو بشه، لباسی که می پوشن چجوری باشه. نقطه مقابلش امریکایی ها اومدن همه این رو گذاشتن که یعنی شلوار بپوشن. الان به عنوان قانون در سر کار لباس مثلا رسمیه، بلا با شرطک هستن دانشگاه میرن اونجا حتما باید با القاب هم دیگر صدا بکنن. امریکایی ها اصلا حرف حالیشون نیست، مثلا با اسامی خیلی کوچیک استاد دانشگاه با موتور میره دانشگاه میاد، این چیزایی که براتون شکست بده. فر از این چه نگاه بکنید، ما اسیر یک سری از آدابی هستیم و باورهایی هستیم و قراردادهایی هستیم که داریم، و این رو در ازای یک حضور در جامعه پذیرفتیم. این یک دستشه. یک دستن ما به خاطر هنجارهای اخلاقیمون تن به یک باورهایی دادیم، تن به یک تقیداتی دادیم. به هر حال مقید زندگی کردن اخلاقی سخته، یعنی که شما پابند یک سری مسائل اخلاقی باشید، هیچ وقت دروغ نگید، بعد کسی رو نخواهید، مهمتر از همه بعد یا هزینه برداخت بکنید. این یک نوع اسارته، یعنی یک نوع پابندی، حبس، امساکه. امساک چی؟ امساک باورهاست. اون داستان معروف بشر حافی که خب معروف دیگه، یکی از ملوک و یکی از شاهزاده های مرد بود، ولی هم پولدار بوده، تو بغداد وجود داشته که بزن و به کوب و برقص. و یکی از عللی که این توبه کرده و بعد از عرفا شده و اینقدر مورد توجه و بعد همراه مالک رفته مدینه، در مدینه کلی دارای روایت نقل کرده، فقیه شده، و مهمتر از همش هم اینه که یکی از امهات صوفیه است، پایه‌گذاران صوفیه نخستینه. بله، بشر حافی، حافی هم خاطر این پاورنه دیگه، علت هم این بوده که یکی از عللش اینه که میگن یه روز امام کاظم از در خونش رد میشده، صدای رقص و آواز و ساز و دهل میومده. اینو علامه هلی در کتاب منهاج الکرامه فی معرفت الامامه نقل کرده. البته مرحوم همه ایرانی ها بیشتر از آقای مطهری شنیدن، مرحوم آقای مطهری چون منبرش رفته و گفته همان از او یاد گرفتن و نقل کردن. مرحوم آقای مطهری از ظاهرن از الکنا و الالهاب مرحوم آشخباس نقل کرده. اصلش اونه. تو منابع اهل سنت خیلی این نیست، این قضیهش که نقل میکنیم. علل دیگه یک کاره بشه اشاره میکنه. پشت داشته میرفته، حضرت پشت در میرسته، این کنیزی از در خونه اومد بیرون، میگه این صاحب این خونه چیه؟ میگه مثلا بشت، میگه این بندگی آزاده. میگه نه بابا این آزاده، آدم حسابی پول داره، زندگی داره. میگه خب بله، اگه بنده بود خدا بود، بنده بود و بنده خدا بود این کارا رو نمیکرد. زنه برمیگرده و پشت ازش میپرسه چی شد و میگه یه همچین قضیه شد و او پابرهنه میدوه بیرون. بعدها گفته من به احترام این که اون لحظهی که توبه کردم پابرهنه بودم، دیگه تا آخر پابرهنه ماندم. این داستان رو علامه نقل در منابع در طبقات صوفیه اوورده، ظاهرن بدون استناد به امام کاظم، گفته یک کسی بهش گفت. ولی علل دیگه هم برای این گفتن، چون به هر حال مثلا فرض کنید یه روزی داشت میرفت تو خیابون، دیگه قرآنی که برگه قرآنی افتاده، قرآن رو گرفت و بوسید، خوشبو کرد، حسی زد، گذاشت تو شکاف دیوار، شب خواب دید و مثلا بهش گفتن که به خاطر این احترامی که به قرآن کردی ما در توبه رو باز میکنیم برات. در از این که اونم به احترام این که اون لحظه‌ای که توبه کرده بوده پابرهنه بوده، دیگه تا آخر عمر پابرهنه مانده. البته بعضی دیگه هم میگن رفته بوده یه دفعه به یه کسی، به یه کفاشی گفته بوده کفش بر من بدوز، اون منت گذاشته سرش، گفته حالا که اینجوری من تا آخر عمر پابرهنه میرم که دیگه منت کفاش نکشم. قرض من اون جمله منصوب به امام کاظمه که گفته بنده است یا آزاده. اینجور نیست که بنده بودن مطلقا بد باشه، آزاد بودن مطلقا خوب باشه. ماها در تقید، اینو دوباره بگم، قراردادهای خودمون با جامعه باید باشیم. چه قراردادهایی که خودمون می نویسیم، چه قراردادهای نانوشتهی که یه جامعه داره و ما ناخودآگاه عضو او هستیم، آداب و رسوم اون جامعه. و دوم این که ما برای خزینه، برای اخلاق زیستن ما خزینه بدیم. هر کسی در تقید باورهای اخلاقی و هنجارهای اخلاقیش، اونی که مطرح برای بحث آزادی اینه که من حق ندارم آزادی شما رو سلب بکنم. یک فرد نمیتونه آزادی دیگری رو سلب بکنه، ولی خود فرد باید اطلاق محکم همه کارهاش رو مقیده به برحال باورها و اون ارزش‌های اخلاقیش بکنه. به این بیان که زیاد هم میشه در رابطه با این صحبت کرد، قبلا هم شاید اشاره چون کردیم دیگه اشاره نمی کنیم، جای دیگه هم در رابطه با اینا من سخن گفتم. ما اوسرفهم اوسرا و ایمان، یعنی این که این ملائکه اینجور نیست که در هر چیزی یله باشن، رها باشن، به هیچ باوری، نه. ایمان به خدا برای اونها تقیداتی میاره. و کلن هم بدونید اخلاق زیستن، مؤمنان زیستن هزینه داره، سخته. یعنی اینکه طرف حالا چه بتونه در آینده به خدا جواب بده و چه بتونه به وجدان اخلاقی خودش پاسخ بده، این حتما راحت نیست. بالاخره یه جایی باید طرف به ایسته، هزینه بده، مشکلاتی رو تحمل بکنه. تو بحث های این مخالفت های مدنی از این دور امور که مالا مثلا 5-6 سالی تو دنیا مرسوم شده که موارد باشه، بحثایی درش وجود داره. خب یه توشونه که بله با طرف هم هزینه بده، باید کسی که میخواد مخالفت بکنه با یه قانونی باید بپذیره که اون جزای او رو هم بده. این مثلا فرض کنید بحثش از جنگ ویتنام مطرح شده، کسایی که میگفتن ما نمیریم به جنگ، به جنگ نمیریم، او قانون بوده، میگن از اون طرف اگه قرار بشه هر کی بزنه زیر قانون که سنگ و سنگ بنده میشه، میگن فرد باید اگر میخواد مخالفت مدنی بکنه باید نره، ولی اگر جزاش یک سال حبس رفت یعنی حبسش رو بره. نه اینکه بگی من نمیرم، قرار بکنه وزیر پروپای قانون بزنه، چون اون شکوندن قانون خودش اون تعهد اجتماعی یا این محبت. ولی به هر حال وقتی کسی میخواد بگه من بنا دارم به این که مخالفت بکنم با این قانون، مخالفت مدنی کنم، بخوام اخلاقی زندگی کنم، باید حدینشم بده. بحث شوکران، بحث سقراط و این است که معروفه. این نکته اولش بود. حالا با بحث‌های زیادی که میشه یه دفعه دیگه هم در رابطه باش مفصل‌تر با مقدمات بیشتری صحبت کرد. بخوام امروز هم باش کنم. دومین نکته ببینیم، میگه هم اسرا و ایمان. این نکته ای توش خوابیده. ما هممون اسیر باورهای خودمونیم، اسیر ایمانی، نمیگه اسیر خدا، اسیر ایمان به خدا. چون همه ما مطابق صور ذهنیمون، مطابق باورهامون زندگی میکنیم. حالا یه وقت این باورهای ما از باب ایمان به خداست، خیلی خوبه. یه وقت از باب یک ایمان به خرافاته، اونا رو اسیرن. یه وقت باورهای ما ایمان به سنن و آدابه، اونم اسیره. اونی که مطلوبه اینه که آدم اسیر ارزش‌های باورمند شده باشه، نه اسیر هر چیزی. اسیر خرافات بودن درست نیست. آدمایی که الان به هیچ عنوان نمیتونن هیچ نوع نظام سنتی رو بشکنن، یعنی فرض کنید چون از اولی که بوده، حالا این میگم تو دوره ما خیلی کمتر بروز میکنه چون اینقدر این مسئله عکسش عمل شده که دیگه باید بشون آقا یه ذرم آداب و سنن خوبه، یعنی معمولا دیگه همه چی رو میزنن زیرش. ولی گذشتگان این توشون بسیار پررنگه که یه فرد یا مثلا یه به خصوص نگه پا به سن گذاشتن بهشون میگن محافظه کارانه، یعنی از اون چیزی هایی که بهش عمل کردن آزیزن یه کوچکترین تغییر توش بدن. باورهای بسته خرافی خیلی هاشم سنن بیربط اجتماعی که هیچ دلیل نداره، به این سنت های غلط پابند بودن، حالا چه تو بحث های خانواده، چه تو بحث های زن، چه تو بحث های اجتماع. پیرامون اینم زیاد میشه صحبت کرد، میخوام این بحث رو ببندم. این خود این بحث خودش یک جلسه به طور مفصل میتونستیم در رابطه باش انواع و اقسامش صحبت بکنیم. ولی مهمش اینه که اسرا هستیم، اسرای ایمان باشیم. سعدیا نیست که اردم ز کمندت گریزد، که بدانست که در بند تو خوش درک رهایی. در بندی، در بند تو بودن خوشتر از رهاییه. ولی به طور کلی که آدم در بند بودن خوب نیست. باوریش و عقیده سالمه انسان داشته باشه، باور به هنجار اخلاقی باید بهش پابند باشه. حالا یه روزی هم یادمون بیاد که اون بحثا مطرح بکنیم، نسبتی که بین باورهای دینی و اخلاقی و سنن و آداب اجتماعی است. این دوتا رو با هم همپوشانی دارن یا نه، و آیا تا چه اندازه ما باید به این سنن و آداب از نظر یک نظام فکری تن بدیم. مثلا لازمه ما هر کاری، مثلا فرض کنید الان اگر یکی از سنن دینی ما اینه که سنن دینیمون اینه که مثلا عزاداری سید الشهدا بکنیم، اما قبول آدابش اینه که همه مثلا علم دست میگیرن، آیا این علم داشتن هم یک سنت پسندیده است یا اصل عزاداری است؟ یا حالا سری اصلا هستن هیچ کدوم سنن دینی استن. عید نوروز رو ما باید به عنوان سنت یا آداب اجتماعی پاسداری بکنیم یا نه؟ بعضی داشتم اصلا هیچ کدوم از اینا نیستن، آداب محلی هن. یه قومی هن که شما وقتی مثلا خونشون میری باید برای شما مثلا سفره بندازن توش، همون لحظه تو عرب ها سفره های آنچنان بندازن. یه طرف هست مثلا اگر واقعا یه کسی رفت مثلا خونش نشست، مثلا باید کاری انجام بده، به قول آقا مثلا دودی هم مطلب و کار باید باشه نباشه، کدوم از آدابش درسته، تا کجاهاش درسته و اینا نسبتاش. هلو، پس اینجا دو نکته مطلب، یکی این که یک اسرا ایمانه و بسیار نکته مهمی است که به هر حال هر کسی بخواهد مؤمنانه زندگی کنه، مؤمن به هر چی، حتما مقید میشه و اسیر میشه. ولی اون ایمان صحیحش خوبه که انسان بهش معتقد باشه و مقید هم بشه، و این هم مقید به اعتبارات و در حقیقت اعتقادات و ایمان ذهنی خودش میشه، چون ما راهمون به خارج از مسیر ذهن و از مسیر در حقیقت ایمان مرتکز در دل یا به تعبیر ذهنمون. بله، چون ایمان به خداست دیگه، اینجا از این تعبیر حضرت بله، ولی میگم اینجا میتونه به عنوان همین اشاره به همون ایمان به الله باشه، از باب این که در قرینه محذوف داره درسته، ولی چون کلام همی داره اینه قبلش هم همش راضی به خداست، اینو میشه ازش در بود. لم اما نکتتون درست حالا هم چون هم ملائکه هست اون دیگه به قرینه محذوف
ایمان رو پرسید کرد، ایمان
این بعدی هاشو میگید؟ نه بعدی هاش رفتون نده، حالا اشاره بکنید. لم یفکشهم من ربغتهی زیق ولا عدول ولا ونن ولا فطور. ببینیم فکش به معنای جدایی از غیده، خب اینا اسیر ایمانند، اما این اسیر ایمان اینها از این ایمان خودشون منفک نمیشن. در مورد ایمان گفتیم سابقا که نوعی یقین درش خابیده، لذا از او خارج شدن یعنی به نوعی او رو رها کردن، اما نه، حالا ممکنه حتی یقین هم نباشه، پایبندی باشه. بچه یعنی رها شدن از قید، یکی از مصادیقش البته رهایی عبد از رقیت، ولی الزامن همش نیست، هر وقت شما یک زنجیری رو پاره میکنید این فکش قیده، فکش زنجیره، فکش در حقیقت سلسله است. توی قرآن هم هست دیگه اون آیه معروف فک و رقبه که علم نجعل له عینین و لسانن و شفتین و هدیناه النجدین فلخت حمل عقبه و ما ادراک مل عقبه فک و رقبه. این تفسیرش هم بسیار تفسیرهای سختیه، پرمطلب هم هست که این عقبه این گردنه چیه، این گردنهی که باید برداشته بشه، که حالا برید نگاه بکنیم، من بحث در آیه نداریم چون موضوعش هم با موضوع ما نیست، اما نکته داره برای این همه یاد دادیم، بهتون دوتا گوش دادیم که لهو عینین دوتا چش دادیم، لسانن و شفتین دوتا لب دادیم، زبون دادیم، چرا از اون گردنه هم عبور نکردن؟ حالا این گردنه ایمان باشه، گردنه چی باشه، بعضی ها تفاصیلی ازش دارن. برای بعدش فکر و رقبه او اطعام فی یوم زی مسقبه، که میگن این زیل اینم حضرت رضا همیشه وقتی سر سفره میشستن بهترین تیچه غذا رو میذاشتن میفرستادن بر یک فقیری، به این مورد استناد میکردن که یه اطعامی در اینجا کرده باشه. اما در اینجا این فکر چه معنی فکر آزاد کردن؟ زیغ فاعله که راجبش صحبت میکنیم، زیغ و عدول و زن و ونی و فطور، اینها لم یفک کهم، لم یفک کهم اونها رو آزاد نکرده. از چی؟ از ربقه. ربقه یعنی تناب، ریسمان. ربقه یعنی آن را با تناب بست، ربقه هو. اگر هم باشه ربقه فلعمر یعنی او رو تو اون کار انداخت، اما ربقه یا ربقه که هر دوش ظاهرن هست، جمعش هم ربق و ارباق به معنای حلقه، که با حلقه یا رسن یا رشته یا تناب که تناسب با همون آزاد کردن هم داره. پس ربقتهی یعنی ربقت الایمان، از ربقه ایمان، از تناب ایمان که قبلا همینجا اشاره کردیم فهم اسرا ایمان، از تناب ایمان که اینها اسیر ایمان هم، یعنی پایبند به اون باورهاشون هم، بالاخره هر کسی میخواد یک زندگی مؤمنانهی داشته باشه لاجرم آزادی هاشو بخشیشو زمین میذاره، چون هم که گفتیم به کن این ایمان او رو به یک چیزهایی پابند میکنه، کما اینکه در بشرا آفی گفتیم حضرت گفت این بنده است، اگه بنده است باید نمیتونه اینقدر آزاد و یله و رها باشه. خب ذکر عدول و ونی و فتور اونها رو آزاد نمیکنه. کن اگر کسی آزاد میشه و رها میشه، یکی از این چهار تاست که عامل اینه که او اینها رو رها کنه. عدول که اگر با ان متعدی بشه که اینجا ان تو تقدیرشه، یعنی اعراض کردن. عدل فیه یعنی در اون شی عدالت ورزید، توسط ورزید. مثل رغبه، رغبه فیه هم یعنی در این شی علاقمند شد، متمایل شد، رغبت شد. اما وقتی عرش میاد رغبه هم و عدل هم یعنی از این برگشت منصرف شد. از اینجا عدول به معنای با همون انه متعدیش در تقدیرش وجود داره. ونی هم به معنای سستی ابتدایی. قبلا سر اون آیه اون فرازی که خود حضرت داشتن ینون، اینو اشاره کرده بودیم که با آیه شریفه اذهب انت و اخوک به آیاتنا ولا تنیا فی ذکری. تو این لا تنیا زیل این بحث این ریشه رو بررسی کردیم. گفتیم من سستی و فطوره، اما سستی و فطور ابتدایی. فطور سستی و مطلقه که اینجا در مقابل ونس قرار میگیره، یعنی سستی بعد از قوت. ببخشید ون میشه سستی بعد از قوت، نه ابتدایی، سستی بعد از قوت. لا تنیا فی ذکرینی، الان که دارید میرید سستی دارم ولی یا شما شل نشید، شل شدنه، یعنی اول طرف سست بعد شل میشه. فطور همون سستی ابتداییه، البته فطور معناش مطلقه ولی اینجا به قرینه مقابله با ون به معنای سستی ابتداییه. نه از اول شل باشند، نه اینکه بعد به مرور شل بشند. زیغ هم لغتاً به معنای مایل شدن از حقه. در آیه قرآن هم خب این واژه زیاد به کار رفته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، بعد از اینکه ما رو هدایت کردی قلوبمون رو مایل نکن، برنگردون از حق. بعد از اینکه هدایت شدیم دیگه منحرف نشیم. یا در آیه دیگه ای که می فرماید اما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه، اونایی که در دلشون انحراف وجود داره. یا ما ذاق البصر و ما طغى، در همین سوره ای که خوندیم بی پیروزا جلسات قبل در رابطه با پیامبر، سوره نجم، که میگه چشمشم اشتباه نکرد، چشم منحرف نشد، طغیانم نکرد. چشم پیامبر راجع پیامبر فاعلش، چشمش اشتباه ندید هرچه دید. یا در آیه دیگه که لبت حضوننی وقت تعلمون عنی رسول الله الیکم فلما ازاغو ازاغ الله قلوبکم. حالا در رابطه با همون جه نگاه بکنیم، خدا این پیامبر نه چشمش اشتباه دید، نه طغیان کرد، نه اینکه که مالا بخواهیم مثلا در مقابل ایستاده باشه در رابطه با خدا. فلما ازاغو ازاغ الله، یعنی وقتی که اینها منحرف شدن خدا منحرف شد. حالا این انحراف خدا یعنی در حقیقت عوامل را پیش پای اونها برداشت. گفت چرا اذیت میکنید منو، لمت حضوننی وقت تعلمون عنی رسول الله علیکم، من رسول خدا برام. بعد اونها که منحرف شدن فلما عذاقون و خدا هم عذاق الله. زیغ به معنای پس چیه؟ زیغ به معنای همون انحراف و مایل شدن. عدول هم به معنای در حقیقت یک نوع اعراض و یک نوع برگشت از حقه. عواملی که انسان باعثش از ایمان برگرده در اینجای چهارتا دونسته شده دیگه. یکی سستی ابتدایی، چون از اول سست شد. دوم میره وسط راه پشیمون میشه، وسط راه آرام آرام شل میشه، حالا منافعی میاد، پشت کار در ایمان خودش نداره. که اینم میشد یک جلسه در رابطه باهاش صحبت کرد که عواملی که ما رو برمیگردونه، یعنی اولش با انگیزه شروع میکنیم، تو مسائل اجتماعی هم زیاده، اول با انگیزه با شور، بعد آرام آرام طبیعتا انسان دنبال این منافع زودگذر پیدا بکنه، دنبال این زود به نتیجه برسه، حوصله تحمل نداره، این که صبر بکنه، به نتیجه بتونه برسونه. شک میاد، اولش پر انگیزه میره، بعد یواش یواش یکی میاد هی در گوشش نکنه، هی تردیدها شروع میشه، نکنه این راه غلط بوده، بریم اون مسیر رو بیاییم. برحال این زنگ فطور یعنی همون تردید ابتدایی یا سستی ابتدایی و بعد سستی در ادامه. انحراف و اعراض هم هست دیگه، یکی آدم آرام آرام از یقین خودش دست بر میداره، اسارت رو کنار میذاره، یعنی هی پله پله. یکی هم نه، کلن اعراض میکنه، کلن بر میگرده، یعنی یه لحظه با هم همه رو کنار میذاره. بخواهی بگیم نه، یک انحرافی از این ایمان آمد که بگیم مصداقیه انحراف، نه این که عدول بود که بلکل کنار گذاشت. اصلا من میخوام یله کامل بشه. اینجا فرق زیگ و عدول رو شاید بشه این گونه گردن این فراز گذاشت. که ببینید بعضیا بالاخره به یه چیزی پابندن، بالاخره باید نوکری کنن، نوکری خدا رو نمی کنه، میره نوکری ارباب بیمروت دنیا رو میکنه. گفت بردر ارباب بیمروت دنیا چند نشینی که خواجه کیزه در آید؟ بالاخره نوکریش نوکره، وقتی داره نوکرشی باشه. این ذهنه، این تمایل پیدا میکنه از یکی به یکی دیگه. اما گفت مثلا اعراض میکنه، کلن میگه من میخواب از همه چی آزاد باشم، که این هم البته مخالف یک نظام اخلاقیست به بیانی که اول گفتیم، این یله شدن و رها شدن که خودش یه نوعی هست. خب این هم از این فراست. بعد می فرماین حضرت که ولیسه فی اطباق سماوات موضع و احاب الا و علیه ملک و ساجد. این روایتی بود سابقا خوندیم، چندین بار اشاره کردیم، عطت السماء و حق له ان تعته ما منها الا موضع و قدم ملک ساجد و رافع، که من آره روایت به انواع مختلف یه دفعه همینجا آوردم، یه چندین قرائت داشت، امروز یادم رفت مقاسم دوباره پیداش بکنم. نگاه بکنید بحثای قبلی به چند نوع بود که تو منابع شیعه و سنی نقل شده بود، با هم بیزره نقلاش فرق میکرد، اما مطلق کلیش این بود که همه جای آسمان عطه میکنه، عطه می قشقش میکنه. این زیرپایی‌هایی که میذاشتن زیر قشقش میکرد، یا اون حمایلی که روی شطور میذاشتن چوبی بوده، این حمایلی که میذاشتن روی شطور اینا که میشستن روش قشقش میکرده. میگه آسمون قشقش میکنه، حقم داره، چون همه جاش موضع پای یک ملکی است که داره یا سجده میکنه یا آمیده. این فراز دقیقا همین است که اینجا امیرالمومنین هم بهش اشاره کردن. قبلا گفته بودیم فرمایشات حضرت ناظر به یا قرآن یا فرمایش پیامبره، که این خیلی با اون نزدیکه. لیس فی اطباق السماوات، اطباق طبق یا طبقه، طباق و اطباق به معنی طبقه های آسمانه، که در قرآن هم نبی علم تراو کیف خلق الله سبع سماوات طباقا، که ما آسمان رو هفت طبقه آفریدیم، که این اشاره هم دوباره اطباق السماوات به همین آیه شریف است که خلق الله سبع سماوات طباق، اینها رو طبقه طبقه آفریده. یا در یه جای دیگه و لیل و ما وسق و القمر اذا تسق و ترکبون نه طبقا ان طبق، که این طبقه طبقه است، که خلاصه لیل و آن چیزی که وسق جمع میکنه قسم خورده، و به قمر ماه و اون چیزی که بدر کامل اذا تسق وقتی باز میشه شما رو ما حال به حالتون میکنیم، لترکبون نه طبقا ان طبق، توی حالی هی طبقه به طبقه شما رو میاییم و حال به حالتون میکنم. به اینجا البته در طبقه هم طبق بعضی هم گفتن معنای قیامت و دنیاست، یعنی از این دنیا که یه طبقه است به طبقه دیگر که آخرته میبریمتون، ترکبونه یعنی شما رو حالتون از این طبقه به اون طبقه بذاریم. ولی اشاره اینجا فرازش به اطباق و همون طبع سماوات طباقه هست که در قرآن هم هست، که می فهمد لیسه فی اطباق سماوات، در تمام طبقات آسمان هیچ موضع احابی نیست. احاب به معنای پوست حیوانات، منطقه پوست دباقی نشده یا مطلق پوست. بعضی از شاره این اشتباه هم فکر رفتن یا پوست دباقی شده، قید دباقی شده ظاهرا نداره. یه روایتی از پیامبر که اتفاقا اهل سنت هم بهش فتوا می دن و یکی از اختلافات ما با اهل سنت هست. در ما میگیم پوست میته هزاری هم در باغش کنید متحر نمیشه، باز نمیشه، تطهیر نمیشه، یعنی باید با ذبح سالم باشه، بعد پوست رو بگیرن چیکار بکنن، دباغی کنن. که دباغی هم میدونید دیگه، ما در بحثای میته و جلد میته بحث مفصلی بود، یه دفعه گفتیم که چرم چگونه گرفته میشه، اصلا فرق پوست، چرم، جیر اینا با هم چیه، حالا خز اصلا یه نوع دیگه. یه دفعه بحث داشتیم، خدا رحمت کنه، یکی از این دوستان تهرونی ما به رحمت خدا رفت، اتفاقا اون روز هم اومده بود نشسته بود، بعد اومد کشم کلی میگفت مثلا چیز میگه که حالا بعد یه عمری حالا اینجا رسید دارید نمیدونم دباغی در دیستون کنید دباغی چی کار میکنن. اون روزی که اومده بود اشاره کردیم که چگونه پوست رو میگیرن و دباغی میکنن، چرا میکنن، یه فرایند شیمیایی داره، یه سری الان که این بدبو هم میشه جایی که دباغی میکنن بوی بد میگیره، برای این که باید یه مولکولی رو، یک میکروبی رو وارد کنن که الان میکروب اصلا تولید میکنن بیرون، یه موجود زنده است که وارد میکنن تو بشکه های آب میبندن، اینو وارد میکنن که بتونه این روی این پوست فعل و انفعالاتی انجام بده و این پوست رو تبدیل بکنه به چرم. ولی پوست نگاه بکنه، پوست گاو خیلی نازکیه، یه مدت هم ولش کنی بعد مدتی شروع میکنه از هم در رفتن. اینو باید ببرن توی یک فرایند شیمیایی قرار بدن، روش اون ماده رو بریزن که اون ماده این رو تبدیلش بکنه به چرم، لذا این فرایند دباغی میشه. حالا یه دفعه اون روزی که بحثای فقهیشو داشتیم، من چندین سال پیش بود، اون رو اشاره کردم چون می‌خواستیم موضوعش رو بشناسیم که چگونه است پوست میته بود و میگفت یه کسی بود که جلد حمار میگرفت، اون تو روایتش بود که رفت خدمت حضرت، گفت ما اصلا کارمون بدون پوست حمار اونم میته جور در نمیاد، چه کار بکنیم و ما قلاف شمشیر درست میکنیم، تو زیل اون بحث کرده بود. احاب البته نهیب زدنه، یعنی فریاد زدن سر گاو و گوسفند و این موارد، معمولا اسماء اصوات دیگه، تمام اینها از یه اسماء اصوات فعل شده، نشون با همین مثلا تو فارسی میگن ببخشید خوش، مثلا عربان گفتن ها، مثلا این فعلش اینجوری شد. اما احاب به معنای جمعش هم احب، احب و آهبت به معنای پوست دباغی نشده یا مطلق پوسته، اون روایت پیامبر که گفتم بین ما و اهل سنت اختلافه، ایما احاب بله فقط تها فقط تهور ایما نه خیر ایما احاب ایما احاب زبه حیر حر بله ببخشید بله ایما احاب هر کدومی که دبق من بعد بسیدم دبق مرا دباقیه دیگه ایما احاب دبق هر احابی که احاب هست ایما احاب دبق فقط تهوره هر احابی که دباقی بشه تاهره، که دبقه این دباقی بشه پاک میشه. این از روایت از پیامبر علیه السلام نگفتن تو منابع ما نیست، ما لذا میگیم نه دباقی متحرم. حالا اینجا به حال اینه و لیست یه اطباق سماوات در تمام آسمان ها و زمین ها در طبقات آسمان هیچ موضعی نیست که به اندازه یه پوست حالا یه دباقی شده، یعنی به اندازه یه حالا مخاطر یه متر در یه متر، ما حالا اگه اون وقت طبیعتا پوست در اینم میگفتن، حالا بعضی هم شاید به این خاطر هم دباقی شده رو اضافه کردن بعضی قیدش رو، که معمولا سجاده ها به اندازه پوست بوده دیگه، یعنی که پوستی به اندازه سجاده درست میشده، چون داره اشاره میکنه به بعدش به الا و علیه ملکون ساجد، که سجاده ای رو میخواد تصویر کنه، سجاده به اندازه پوستی بوده، پوستی من داختن بوش نماز میخوندن. این تعبیر احاب به این جهت مورد اشاره قرار گرفته که این پوستی که روش میشد نماز خوند بدان معنی مطلق پوست باشه بهتره. لیس فی اطباق سماوات موضع احاب الا و علیه ملک ساجد او سائن حافظ، دائم سعی کننده که تلاش میکنه، حافظم حفظ به معنای سرعت در کمک. این حفید تو جنبش هم حفظ است که به معنی نوه پسری گفته شده در مقابل سفت. سفت یعنی نوه دختری، حفید یعنی نوه پسری. یعنی به پسر پسر میگن حفید، به پسر دختر میگن سفت. لذا سفت پیامبر از این جهت به سفتین ما میگیم، چون نوه های دختری. این در قرآن یه آیه وصول کرده که جعل لکم من انفسکم ازواجا و جعل لکم من ازواجکم بنین و حفده. از ازواجتون ما فرزندان و حفده براتون قرار داریم. خب آیا مثلا حفاظشون به درشون نمیخوره؟ گفتن حفده به معنای حفید نیست اینجا، یکی از مصادیقش پسر پسره. بله خود بنین اشاره به پسر پسر هم میکنه، بنین یعنی هر بچهش دیگه، حالا نوه‌هاش هم همه بنین هست. حفده به معنای هر کمککاریست، اما کمککاری که از ازواجتون اومده، حالا سوا اون کانه بنات باشه، بنین باشه، یا حتی اونهایی که سببن با شما قرین میشن، نه نه سببن. یعنی طرف وقتی ازدواج میکنه بالاخره برادر زنا و فامیل زنش هم اینا هم کمککارشن. بعضی گفتن حفظه نون خدمتکار غلطه، درستم هستون میگه من ازواجکم حفظه، یعنی جعل اینا از ازواجتون. خب خدمتکار و خادم و کنیز و اینا که از ازواج نیستن، میخواد بچه ها و اولاد رو بگه. بگه در حقیقت ازدواج شما باعث پیدایش یک سری کمککار براتون میشه.
زنها نمیشه،
حالا به نوع اونم سببیه دیگه، هر چیزی که از سببی یا نسبی پدید میاد. حالا ما الان اینجا خیلی بومش بحث نداریم. یه ابن عباس هم گفت که من اعانکه فقط حفدک، کسی که اعانه میکنه تو رو حفده. یه نکته ای البته هست، به طور کلی خیلی بنی امیه به خصوص، بعدن تا حدودی هم بنی عباس، خیلی دنبال این بودن که این نسبت اهل بیت رو با پیغمبر زیر سوال ببرن. خب نمیتونستن بگن که اینو بچه پیغمبر نیستن، لذا یه جوری باید میمدن اینو شلش میکردن. مثلا یه شعری آوردن از شعر جاهلی که بنونا بنو ابنائنا و بناتونا بنوهن ابناء الرجال العباد، که قال هست که پسرای پسر پسر ما، پسرای دختر بچه های مردمان دیگر بچه ما نیستن. اینا در حقیقت نفیه به نوعی مورد اهل بیت بوده، لذا تأکید باز روی حفده که بیان بگن نها کنید در اینجا آیه گفته و جعل من ازواجکم بنین و حفده، نگفته که اثبات شما رنگست حفده رو گفت. یه مقداری هم جوابهایی که بعضن داده شده تو این فضا و تو این به قول امروزی ها کانتکست معناییست، تو این فضای محوری اون مورد هست، حالا باید اونش هم بهش توجه بکنیم که بعدن هم بنی عباس هم اینو دارن. بنی عباس هم دفعه شعرش رو خوندم براتون اینجا یه جلسه ای که گفته بودن تا پسر عمو هست که بچه های مثلا دختر ارث میرد برشون، یعنی که هم مثلا پسر عموها از نوه های دختری اولان در زعامت. یکی از شعرهای بنی عباس گفته بوده که ما خب بنی عباس پسر عموهای پیغمبرن، اهل بیت مثلا حالا اونم به خصوص امام صادق و اینا بچه های نوه های دختری حساب میشن. گفته بود تا پسر عموها باشن که نوبت به نوه های دختری نمیرسه. این به هر حال این بحث اون دور زمانه است. یه بحث هم از اون وقت از اون طرف هم تشیع خیلی بنا داشتن که به صراحت یک رسول الله رو بگن، یعنی تو موارد مختلف به این مورد چه تأکید کنن بر بنوبت نسبت به پیامبر یا ابن رسول الله، رو اینش خیلی تأکید بکنن روی این موردش. گفتم هم یه مواردی که حالا بگذاریم ازش عبارت تمومش بکنیم. این پس می فرماید که در اسباب سماوات هیچ جایی نیست که به اندازه یک نشیمن، به اندازه یک سجدگاه، به اندازه یک فرش، یک قالیچه، یک احاب باشه، الا اینکه درش ملکی وجود داره یا یک سایه آفتی. قبلا گفته بودیم که اونجا همون که بحث میکردیم این معنا اینه که در حقیقت همه آسمان ها و زمین معلوله، نسبتش با ملک نسبت معلول به علت، لذا احاطه قیومیه دارن، مراتب بالایی به مثل مراتب پایینی. البته ممکن هم از اشاره به فرشتگان ارضی باشه که اونم گفتیم اینو فرشتگانی هم هستن که در عالم ملکوتن، سیر میکنن، پایین میان بالا میرن، که اونم در عالم هست. قبلا حرفا شده به معنی سرعت در کمککاری، کمککاری تو مفهومش هست، اما کمککار سریع، یعنی کسی که سریع کمک میکنه، کمکنی سعی کنندهی که کمککار است و سریع این کار رو میکنه. سرعت درش هست، کمککاری هم در حفظه هست، دو تا قید در مفهومش هست. و بعد هم میفرماید یزدادون علا طول تا عبرت بهن علمن، یزدادون اینه زیاد میشن، اما تمیز داره، زیاد میشن در چی؟ در علم، یعنی علمشون زیاد میشه، علمشون زیاد میشه به سبب، علا سببیه، علا به سبب این که اینها زیاد طاعت رب کردند. و از اون طرف تزداد و عزت و رب بهم فی قلوب هم عظمت، از اون طرف هم عظمت خدا زیاد میشه به چی؟ چرا عزت و رب بهم فی قلوب هم، یعنی در حقیقت عزت خدا از حیث عظمت در چشم اونها زیاد میشه، یعنی عزت عظیم اونها، عزت بزرگ اونها، یا متعدی بگیریم که عزت زیاد می کند در قلوب آنها عظمت را، یعنی عظمت خداوند را، عزت خدا. در رابطه با عزت مفصل صحبت کردیم، عظمت را هم قبلا لغتا صحبت کردیم، دوباره بحثش نمی کنیم. عزت هم فکر می کنم به زیادت هم قبلا صحبت کردیم، زیادت به معنی مغایرت هم داره، اما اینجا به معنی مغایرت نیست، اینجا به معنی اضافه شدن و بیشتر شدن. این فراز از این مطلب تمام. انشاءالله از روز هفته آینده، چون این هفته که دیگه وارد بحث فاطمیه میشیم، از هفته آینده بحثمون رو در رابطه با اون صفات عرض انشاءالله شروع کنیم.